زربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار مهربان و رحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران و از برنامه صحیح بهداشتی زربان. قبل از هر چیزی سال روز شهادت امام سجاد علیه السلام، نوای گرامی پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را به شما تسلیت عرض می کنیم. عزیزان شرمنده، امروزم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر پدرام برقعی، جراح و متخصص امراض گوش، گلو و بینی هستیم تا در ادامه بحث‌های جلسه قبل راجع به عفونت‌های گوش، مخصوصاً گوش خارجی صحبت بکنیم. در جلسه قبل اگر شرمنده برنامه ما بوده باشین، راجع به علت‌ها و عوامل زمینه‌ساز عفونت‌های مجرا یا سوراخ گوش خارجی صحبت شد، راجع به علائم و نشانه‌ها مفصلاً گفتگو شد و در مورد مراقبت‌های ضروری برای سالم نگه داشتن مجرای گوش و همینطور برای اقدامات معالجوی صحبت‌های خوبی انجام گرفت. امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه و ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
منم خدمت شما، همه همکارانتون و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و روز بسیار خوبی رو براتون آرزو مندم.
تشکر و سپاس دکتر صاحب که بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای جلسه امروز، در ادامه جلسه قبل، در رابطه با یک مشکل خاص، یعنی رفتن کدام حشره مثل مورچه و اینطور یک حشرات با داخل گوش، برای ما توضیح بدین کی میتونه خطرناک باشه، چه اقداماتی وقتی یک حشری مثل مورچه یا چیزی دیگی وارد گوش بعض افراد میشن، چه کارهایی باید انجام شوه و ای که اگر مرده باشه چی کار باید بکنن و یا اگر زنده باشه حس کنن که او حرکت داره چی کار باید بکنن.
خدمتتون عرض کنم اگر دسترسی شما به پزشک سریع هست، بهترین کار اینه که به پزشک مراجعه کنن. اگر در جایی هستید که دسترسی امکان این که بخواد دسترسی سریع باشه نیست، خدمتتون عرض کنم یکی از ساده ترین راه اینه که صرفا یه مقداری آب یا حتی در حقیقت آب و مثلا آب آلود، آب کفدار بکنن، بریزن داخل گوش و اغلب مواقع این حشره خودش خارج میشه. اگر حشری هست که مثلا فکر میکنن که داره تحریک ایجاد میکنه و اذیت میکنه، بعضی از پزشکان در حقیقت استفاده از نفت یا استفاده از مواد حشره‌زار، حشره کش رو هم استفاده میکنن، ولی خب در اون صورت اتفاقی که میفته این هست که این حشره اون تو میمیره و بعد اون وقت خارج کردنش بسیار سخت داره. ولی اگه خیلی راحت فقط با آب بریزن، معمولا حشره ها میان روی آب، قطره قطره آب رو داخل گوش بریزن، حشره معمولا خارج میشه اگه حشره زنده باشه. اگر حشره رفته داخل و در حقیقت اون تو مرده، در اون صورت باید به پزشک مراجعه کنن و پزشک این رو خارجش میکنه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات شما. نکات عمده‌ای را ما در مورد عفونت‌های مختلف گوش گفتیم. باز اگر کدام نقطه جدیدی در رابطه با علل عفونت‌های گوش خارجی یا مجرا و سوراخ گوش خارجی هست بفرمایید.
من قبل از که بریم سراغ گوش میانی، یه نوع خاصی از عفونت‌های گوش خارجی که حالا ما بهش میگیم اوتیت اکسترن بدخیم در دیابتی ها هست، در افرادی که کلن در حقیقت کاهش سطح ایمنی رو بدن رو دارن و ضعف سیستم ایمنی هست که شایع ترینش در دیابتی هاست. اینها خب مهم اینه که از طرف شخص و از طرف خانواده این بیماری هم بدونیم که چی هست و هم اینکه اگر یه وقت اتفاقی همچین چیزی افتاد خیلی سریع مراجعه داشته باشن، چون بیماری بسیار خطرناکیه. در حقیقت پریزنتسیون یا نحوه مشکل به این صورت هست که در یه فردی که معمولا دیابتیه یا حالا نقص سیستم ایمنی داره، شیمی درمانی شده یا به هر حال مثلا فرض کن روی داروهای سرکوبگر سیستم ایمنی هست، مثلا کسانی که پیوند شدن، سرطان داشتن، به هر حال اینها دوچار درد گوش میشن و این درد بسیار شدید و طاقت فرساست، معمولا عصرها و شبها سراغشون میاد و شخص با این درد شب تا صبح به خودش میپیچه. خدمتتون عرض کنم که وقتی که به پزشک مراجعه میشه ما میبینیم که ترشحی در گوش هست و خب معمولا یه بافت جوانه‌ای در میانه گوش دیده میشه. این عفونت بسیار خطرناکه، یه اورژانس گوش حلق و بینی محسوب میشه، مریض باید به سرعت بستری بشه. عفونت میتونه به سرعت رشد و گسترش پیدا کنه، تقریبا هیچ مانعی رو بر سر خودش نمیشناسه، هر بافتی، استخوان، نمیدونم لایه های مغز، اعصاب، هر چی باشه درگیر میکنه، از بین میبره و پیشرفت میکنه. در گذشته اینجوری بود که کسی که مبتلا به این بیماری میشد بیش از 50% به دنبال این بیماری فوت میکرد، ولی امروزه با شناخت بهتری که ما از این بیماری و درمانش و داروهایی که در اختیار داریم واقعا در مثلا یه بررسی اتفاقا در بیمارستان امیرعلم انجام شده که مقالش هم در بالاترین سطح دنیا چاپ شده و امروزه به عنوان پروتکل درمانی در تمام دنیا در حقیقت این مطلبی که از بیمارستان امیرعلم چاپ شده مورد قبول قرار گرفته، چون واقعا ما تعداد مریضی که از این داشتیم در ایران بالاترین بوده، همه مقالاتی که تا الان بوده در جاهای دیگه حدود 20 تا بود، ما یه چیزی بوده 250 تا مریض رو توی مقاله. بله، به هر حال خدمتتون عرض کنم که در چند سال اخیر دیگه با درمان‌هایی که اتفاق میفته خوشبختانه ما فوت به دنبال این بیماری رو واقعا نداشتیم، ولی خب به هر حال بیماری خطرناکی هست و پیگیری سریع میخواد. اگه پیگیری سریع اتفاق نیفته عوارض جبران ناپذیر رو برای بیمار به دنبال میتونه داشته باشه، مثل فلج عصب صورت، عفونت هایی که به مغز در حقیقت و عفونت های مغزی میتونه دچار بشه. به هر حال شخصی که نقص سیستم ایمنی و مخصوصا دیابت داره، اگه درد گوش گرفت این رو جدی بگیریم، در حقیقت هدف همین است.
بسیار تشکر دکتر صاحب. بازم راجع به گوش خارجی و مجرای گوش و سوراخش، اینمی قضیه خارش های شدید و طولانی مدت است. بعضی افراد واقعا از این مشکل رنج میبرن و اذیت هستن، اقدامات درمانی و دوا هم کردن، اما گوششان بسیار خارش داره، با عذاب هستن. در مورد علتها و راههای کنترل اینمی خارشهای شدید و طولانی مدت گوش اگر معلومات بتین ممنون میشیم.
خب خارش گوش میتونه علتش عفونت‌های گوش خارجی باشه همونجور که عرض کردم، ولی اگر مریضی مراجعه کرد و درمان عفونت‌های گوش خارجی شد و خدمتتون عرض کنم عفونتی دیر نشد یا عفونتشون خوب شد و هنوز خارش ادامه پیدا کرد، باید بدونیم که پوست مجرای گوش خارجی اصلا نازکترین و حساسترین پوست بدن هست، یکی از معدود جاهای بدن هست که پوست مستقیما انقدر نازکه که روی لایه که استخوان رو میپوشونه و ما بهش میگیم پریوست مستقیما چسبیده و بسیار بسیار نازک. قطر پوست در قسمت های داخلی مجرا کمتر از 1 میلیمتر. خدمتتون عرض کنم که و به همین به خاطر نازکی و حساسیتش خیلی در معرض خدمتتون عرض کنم حساسیته. پوستی که اینقدر نازک باشه یکی از اولین جاهایی هست که حساسیت و آلرژی رو به خودش بروز میده، کسانی که خارش مکرر مجرا دارند و اینها علامتی از عفونت درشون دیده نمیشه، عمدتا همین حساسیت یا میشه اسمشو گذاشت اگزمای مجرای گوش خارجی هست. بهترین کار اینه که بگردن پیدا کنن که به چه چیزی حساسیت دارن و از اون پرهیز کنن. این حساسیت ممکنه خوراکی باشه، ممکنه تماسی باشه، ممکنه تنفسی باشه و اگر از اونها پرهیز بکنند این خارشه میتونه که کنترل بشه. حالا این مثلا فرض یه شخص میتونه به شامپوش حساسیت داشته باشه، به لباسی که میپوشه، به غذایی که میخوره، به مثلا فرض کنی گلدونی که در محیط کارش هست یا محیط زندگیش هست یا درختی که همینطور. به هر حال بعضی وقتا واقعا مشکل پیدا کردن این که آدم به چه چیزی حساسیت داره. اگر که تونستن پیدا کنن و پرهیز کنن که چه بهتر، نشود بعد از داروها استفاده بکنن. ما داروهایی که ضد آلرژی هستن معمولا از قطره‌های استرویدی برای مواردی که خارش در عمق گوش هست و در مواردی که خارش در سطح گوش و بیرون گوش خارش داره یا گوش حالت پوست ریزی داره، از پمادهای کورتون یا استرویدی استفاده میکنیم که اینجور خارش ها رو درمان کنیم و معمولا با اینجور خارش ها با این درمان ها خیلی خوب درمان میشن. حالا بعضی وقتا اگر اون کافی نباشه ممکنه داروهای خوراکی ضد حساسیت هم به این اضافه بشه. باز مجموعا یادمون باشه که دستکاری گوش خارش رو تشدید میکنه. لزوم اولیش این هست که بایسته که گوش دستکاری نشه.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر غلامرضا معصومی هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، متخصص تب اورژانس. یکی از اون علائمی که خیلی افراد رو به بیمارستان‌ها و مطب‌ها میبره به خصوص در روزهای هوای سرد بحث تنگی نفس است. قطعا همه کسایی که مراجعه میکنن به پزشک بالاخره یک حسی داشتن در مقابل این موضوع که ما نفسمون تنگ میشده، اما این تنگی نفس چه جوری اتفاق میافتاده؟ معمولا اینجوری است که فرد حس میکنه که اون تنفسی که داره انجام میشه برای انجام اکسیژنیشن بدنش کافی نیست و شروع میکنه تون تون نفس کشیدن، حس خوبی نداره و باعث میشه که بالاخره منتهی بشه این که من نفسم خوب نیست، تنگه. اما ما توی بیمارستان به چی میگیم تنگی نفس؟ ما اگر یک فردی از عدد نرمالی که برای بحث تعداد تنفس داریم، تعداد تنفساش بیشتر باشه یا در کنارش حلالیت اکسیژن خون یا غلظت اکسیژن خونش از 94% پایین تر باشه، از عضلات تنفسیش استفاده کنه، اینها جزو مواردی است که ما فرد رو به عنوان تنگی نفس در نظر میگیریم. اما تنگی نفس رو باید باش چجوری برخورد کنیم؟ بسته به علائم بیمار، بیماری زمینه ایش و اینکه الان وضعیتش چگونه است ما برخوردهای متفاوتی با فردی. فردی که از قبل مثلا سابقه بیماری آسم یا بیماری های ریوی متعاقب مثلا فرض کنید سیگار کشیدن ها داره که اصطلاحا هم بهش COPD گفته میشه، اینها معمولا همراهشون اسپری سالبوتامول یا اسپری فلیکوزاید رو دارن، معمولا هم مصرف میکنن در زمان هایی که حس تنفسی خوبی ندارن و حس میکنن تنگی نفس دارن. خیلی وقتا این جواب داده میشه و بعضی وقتا هم نه. اما یک سری بیماری های دیگه هم هست که منتهی به تنگی نفس میشه. عرض کردم چرا گفتم در هوای سرد؟ برای اینکه خود هوای سرد باعث انقباض راه های هوایی ما میشه و اگر فرد از قبل یک بیماری زمینه‌ای داشته باشه حالا داره خیلی خوب خودشو نشون میده. این بیماری زمینه میتونه بیماری های قلبی باشه، بیماری های ریوی باشه و یا یک سری از عفونت های حتی ساده ریوی باشه که اینها اگر در زمان هوای سرد به خصوص قرار بگیرن میتونن تنگی نفس ایجاد بکنن، اما درمانش شاید خیلی متفاوت نباشه با زمان هوای سرد یا غیر زمان هوای سرد.
سپاس از شما شنوندگان عزیز بابت همراهیتان با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب غلامرضا معصومی، در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج دکتر صاحب پدرام برقعی جراح و متخصص امراض گوش، گلو و بینی در مورد راه‌های مقابله با رفتن و داخل شدن حشرات مثل مورچه یا سایر حشرات به داخل گوش صحبت کردند که اولا باید با دکتر معالج و کلینیک پزشکی حتما مراجعه شود و در غیر او فقط از آب معمولی و تمیز به صورت قطره قطره استفاده شود تا حشره بیرون بیاید و اگر حشره مرده باشه باید حتما با دکتر معالج مراجعه شود که باقی ماندنش میتونه عواقب بسیار بد و جدی را برای گوش و سلامت ما داشته باشه. در مورد عفونت های خاص گوش خارجی در افراد با نقص ایمنی که سیستم دفاعی بدنشان به دلیل کدام مریضی ضعیف است، مثل افراد دیابتی و اونایی که قند و شکر خون دارن یا کانسر و سرطان دارن یا سایر امراض ضعیف کننده ایمنی و دفاعی بدن دارن، اینا ممکن است با یک درد ناگهانی در گوششان مشکل شروع شود. باید بسیار سریع و زود اقدام شود و جدی گرفته شود، چون ممکن است که عواقب بدی داشته باشه. همینطور در مورد خارش های شدید و طولانی مدت گوش هم راهنمایی های لازم ارائه شد که امید است مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. خب دکتر صاحب برقعی، یکی از مشکلات در بعضی آدم ها دردهای بعد از حمام رفتن است. بعضی وقتا یک نفر حمام میره میگه وقتی دوش میگیرم حمام میرم دوچار گوش درد میشم و البته بعد از ساعتی هم خوب میشه، این درد برطرف میشه. اینمی دلیلش چی میتونه باشه؟ آیا پیگیری های لازم داره یا نی؟
خدمتتون عرض کنم که بله، این پیگیری میخواد. معمولا اینجوریه، من حدسم اینه، البته تا معاینه نشه نمیشه مریض گفت، کسانی که به دنبال آب رفتن داخل گوش دچار درد و احساس گرفتگی و کیپی میشن که بعد از اینکه گوش خشک شد برطرف میشه، اینها معمولا جرمی دارن که توی گوش قسمت عمده مجرا رو بسته. جرم وقتی با آب تماس پیدا میکنه حجمش افزایش پیدا میکنه، مجرا رو میبنده و بعد خدمتتون عرض کنم که حتی میدار ایجاد درد میکنه. بعدن که از همون میان بیرون و این جرم به تدریج آبش خودش رو از دست میده، دوباره جرم جمع میشه، خشک میشه و مریض اون احساس کیپی از دست میده و دوباره این چرخه هر بار که با آب تماس داشته باشن تکرار میشه. درنچه معمولا اینها دوچار جرم گوش هستن و این جرم باید تمیز بشه و خدمتتون عرض کنم که گرفته بشه تا این مشکل برطرف بشه.
خب دکتر صاحب، یک توضیحاتی هم راجع به عفونت‌های گوش میانی، گوشی که بعد از پرده گوش است و به بیرون راه نداره، بفرمایید.
بله، خب عفونت‌های گوش میانی باز از جمله عواملی هست که میتونه درد گوش رو ایجاد بکنه. همونطور که عرض کردم خدمتون، اغلب در بچه هاست و در فصول سرد سال شایع‌تره، ولی این بدین معنی نیست که در فصول گرم نباشه. خدمتون عرض کنم که این بچه ها معمولا به دنبال سرماخوردگی دچار درد شدید گوش میشن و این گوش مایع یا عفونتی پشت پرده گوش جمع میشه. خیلی وقتا این عفونت میتونه حجمش زیاد بشه و درد تشدید پیدا کنه و اون وقت یه سوراخی در پرده گوش ایجاد میشه، ترشحات خارج میشه و بعد پرده گوش در بچه ها خیلی سریع ترمیم میشه و در ظرف چند روز انگار نه انگار که اتفاقی افتاده. عفونت های حاد گوش میانی بدین صورت، با وجودی که مثلا یه عفونت چرکی محسوب میشه، ولی باید بدونیم که اینها بیماری هایی هست که اغلب در حقیقت خود به خود خوب میشن و در بسیار از کشورهای پیشرفته دنیا اونهایی که هزینه اثر بخشی درمان براشون مؤثره و به عوارض داروها به طور جدی نگاه میکنن، مثل کشورهای حوزه اسکاندیناوی، اجازه درمان دارویی رو به پزشکان برای اینجور بیماری ها نمیدند، یعنی آنتیبیوتیک تجویز نمی کنند. ولی خب در خیلی از کشورهای دیگه دنیا از جمله حتی آمریکا این بیماری ها توسط آنتیبیوتیک ها درمان میشن و خب برای اینکه بخوایم از عوارض اینها جلوگیری بکنیم.
بله،
عفونت های دیگه ای از گوش میانی هم هستن که میتونه مثلا فرض کنید طولانی مدت بمونن و باعث کم شنوایی بشن. اگر عفونت ها تکرار بشن میتونن باعث آسیب به پرده صماخ، آسیب یعنی موندگار برای پرده صماخ و یا حتی استخوانچه هایی که در گوش میانی هستن و باعث انتقال صدا میشن بشن. و اینها هم میتونه که کمشنوایی های طولانی مدت و عارضه برای شخص ایجاد بکنه.
و بالاخره دکتر صاحب، یکی از سوالات و بحث ها میان مردم ایست که امی ضرورت یا عدم ضرورت شستن و دستکاری کردن سوراخ و مجرای گوش چطور است؟ آیا این کار درست است؟ اقداماتی که بعضی ها میکنن، دست میزنن، چیزی را داخل میکنن، گوش پاکون استفاده میکنن، با آب شستشو میتن، اینا خوب است یا نی؟
بله، گوش به صورت عادی نباید دستکاری بشه، ولی خیلی از شنوندگان ما حالا به هر حال به علتی معتقدن که آب نباید داخل گوش بره، در حالی که اینطور نیست. یعنی مجرای پرده گوش از جنس پوست بدن هست و مثل بقیه بدن باید شسته و تمیز بشه. اگر شما مثلا فرض کن تصمیم بگیرید که یه عضوی از بدنتون رو، مثلا دستتون رو، فکر کنید یه سال نشورید، چه اتفاقی میفته؟ پوستش خشک میشه، آدم احساس خارش، ناراحتی میکنه و خب این خدمتتون عرض کنم اصلا پوست سالمی نخواهد بود. مجرای گوش خارجی یعنی همون سوراخ گوش باید هر بار که حموم شخص میره مثل بقیه جاهای بدن در صورتی که پرده سوراخ سالمه و عفونتی نداره شسته و تمیز بشه. یعنی تو حموم قشنگ کف، صابون، شامپو رو داخل مجرای گوش بزنن، گوش رو آب بکشن چند بار، خب که داخلش کاملا تمیز بشه، هیچ اشکالی نداره، گوش هیچ وقت براش مشکلی پیش نمیاد اگر آب بخواد داخلش بره، به شرطی که پرده سوراخ سالم باشه. قشنگ بشورن و تمیزش کنن، آب بکشن، اومدن بیرون باز چند بار حالت لیلی تکونش میدن که آب خارج بشه و هیچ وقت آب داخل گوش نمیمونه. نگران از اینکه آب داخل گوش بمونه نباشند شنوندگان عزیز. باز رعایتش این هست که فقط فرق مجرای گوش با جاهای دیگه بدن اینه که بیرون لاله گوش رو میتونن با حوله و دستمال و هرچی خواب تمیز کنن، خشک کنن، داخل مجرا حتی نیاز به خشک کردن نداره. یعنی همون تکونی که میدن آب خارج میشه کفایت میکنه و دیگه کار بیشتر احتیاج نیست. اگر در بعضی از موارد احساس خیسی مجرای گوش اذیتشون میکرد، میتونن از سشوار استفاده کنن، هوای ولرم به داخل گوش بدمن تا گوش خشک بشه و اون حالت خیسی اذیتشون نه. حتی وقتی از استخ خارج میشن در حقیقت در راش همینه، باز تکون میدن آب خارج بشه و بعدش اگر خیسی اذیتشون میکرد مثلا بعد از یه نیم ساعت یه ساعت میتونن از یه سشوار استفاده کنن، داخل با هوای ولرم داخل مجرای گوش بدمن تا خشک بشه. به هیچ وجه باز از گوش پاکن، پنبه، دستمال داخل مجرای گوش نباید استفاده بشه.
خب، تشکر و سپاس دکتر صاحب برقعی از توضیحات بسیار خوب و ارزشمند شما. با شما خداحافظی میکنیم، شما را به خدای منان میسپاریم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. امید است این بحثا مورد توجه و استفادهشان قرار گرفته باشد. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان. Thank you.